خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهین استعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و علی الله. چونه از امام صادق سوال کردن لعن الله بنی امیه تکاتبه، خود در میان اون افراد مؤمن هم بوده متن، گفت خود ملائکه مؤمنین رو جدا میکنه، شما نگران اونها نباشید، شما اینی که ما گفتیم بگید، خود ملائکه خوباشون رو جدا میکنه. هر جانم بله بله خب بابا این اصلا در اعتقادات شیخ صدوق شما ملاحظه بفرمایید، یک اعتقادات ایشون داره، یک تصحیح اعتقادات هم شاگردش شیخ مفید داره، در همین مجموعه مقالات شیخ مفید چاپ شده، نم جلد چندمه. بله اونجا شما مراجعه بفرمایید، این مسائل رو مطرح میکنه. یعنی قضایا اصلا از خود روایات ما از ائمه داریم، انا انزلناه فی لیلت القدر، این دیگه نزول دفعیه، روی شک اصلا لازم نیست شیخ صدوق هم بگه انا انزلناه فی لیلت القدر. قرآن را نمیگه یک آیه را، که ما قرآن را در شب قدر در قلب مقدس شما نازل کردیم. تدریجی هم که مشخص شأن نزول آیات هم نشان میده بر اینکه به تناسب این آیه آمده. اینها اینا انزلناه، بله یعنی که اینا انزلناه یعنی آغازشه، این از کلن به قرآن برمیگرده. اگر اون باشد که باید بگیم اینا انزلناها، یعنی اولین سوره را یا اولین آیه را، پس اینا انزلناها بیاد بگید، نمیگه اینا انزلناها، اینا انزلنا القرآن فی لیلت القدر. و بازمون آیه شریفی هم هست اول سوره اینا انزلنا فی لیلت المبارکه، بازم اونجا انزلناها داره، انزلناها نداره. بله شهر رمضان انزل فیه القرآن، نمیگه انزل فیه سوره من القرآن. بله اینها که بعضن بعضی از آقایان یه مقداری نمیدونم حالا چیه قضیهش، کم لطفی هایی میکنن که آدم سر در نمیاره. متقاعد کردم، محکوم کردم. دیگه حالا دیگه اینها یه مقداری الان مصیبت ما این است که الان به قول از ماست بر ماست. الان مشکل ما این است که الان در داخل خودمون داریم یک سری بحثهایی انجام میدیم که وهابیت این تفرقه را نمیتونست ایجاد کنه که ماها خودمون داریم در داخل خودمون انجام میدیم. بهترین چیز کتاب البیان آقای خویی، دی حق مطلب رشون ادا کرده. من گمان میکنم از صدر اسلام تا الان یک کتاب در علوم قرآنی دقیق ظریف منطبق با سنت شیعه سنی را آورده باشد مثل البیان آقای خویی باشد. در واقع کتاب البیان آقای خویی کتاب درسی و حوزه باشه با کمتر از 18 هم قبول نکنن نمره قبولی. هم قلم قلم شیرینه، هم مطلب مطلب قشنگیه، هرچه هم میاره مستند مستدل به روایت یه میخواد استدلال کنه بررسی سندیش میکنه، همینطوری فلهی روایت نمیریز اونجا. شما همین تفسیر اثری نزدیک 70 صفحه بیشتر بلکه در رابطه با همین که از سردسته خوارج بوده و اکرمت ابن ابی جهل که تنها کسی است که میگه من مباهله میکنم هر کس بخواد، که آیه تطهیر در حق زنان پیغمبره، در رابطه با اهل بیت نیست. خب آمده ایشون رو به عنوان یک مفسر عالی قدر نمونه، آدم که مطالعه میکنه تصور میکنه که اکرمه مثلا یکی از پیامبران اولی العزم بوده، اون وقت از اون طرف میاد در رابطه با تفسیری که از ائمه تفسیر زیادی به ما نرسیده. شما باید مقایسه کنید این بزرگوار، خدا به حق حضرت زهرا انشاءالله از تأثیرات همه من بگذرد. ما نمیدونیم ما لغزش هامون چیه، فقط لغزش های دیگران رو میبینیم، بعضن برامون خیلی بزرگ میاد، بعضن چه بسا ما هم یک لغزش هایی داشته باشیم که روشن بشه برای ما، ببینیم از اونا بیشتر لغزش های ما. ولی شما ببینید میگه از ائمه در تفسیر قرآن خیلی روایات نزل و یسیری هم چه تعبیری دارد، ولی میاد از اون طرف از اکرمه و نمیدانم غیره و بزرگانشون به قدری تجلیل کرده این بزرگوار، اصلا آدم مفقود میمانه. آدم تصور میکنه مثلا شاید یکی از اساتید دانشگاه ام القرا و محمد ابن سعود ریاض داره در علوم قرآنی حرف میزنه. بله از هر یک جلدش زمان خودش چاپ شده، نمیدونم این جلدای بعدی چاپ شده یا نه، بعدن چاپ شده، در زمان خودش یک جلدی بیشتر چاپ نشد. مثلا همین که دیروز من اشاره کردم برای روز در صفحه 103، انما مثلا که مثلا نجوم به ایها اخذه اقتدیه معان الاخبار، صفحه 156، و حالا که زیلش هست فقیله من اصحاب و قال اهل بیتی، زیل این قسمت حذف شده. مثلا اصحاب کن نجوم حاضر سعیدون یورید من لم یغیر بعده ولم یبدل دیگه. اینها یک سری من زیاد کار کنم، اون فایلش من اینم با زحمت تونستم پیدا کنم این فایل ما، چون همش زرنگار بود قبلا و اصحاب ما این هاردا جا به جا شد همه از بین رفت. من خیلی مفصل مثلا ایشون در سمینار زاهدان 4 شعبان فلان، ما در خلافت ابوبکر هم با اهل سنت اختلاف نداریم، شیعه یعنی پیرو و علی با ابوبکر چی کرد مگر بیعت نکرد؟ خب اگر ما به عنوان شیعه در اون زمان بودیم باید با ابوبکر بیعت میکرد. این که میگن علی 25 سال خانه نشین بود حرف غلطی است. علی در گود بود، 25 سال منصب وزارت حکومت اسلامی را داشت. روزنامه زاهدان 12/7/82. شیخ مفید میفرماید بل محققون من اهل الامامه یقولون لم یبایع ساعتا قط. دیگه اینها اینا ببینید بعضی وقتا آدم با اینها که بحث میکنه، مثلا من خودم بعضی وقتا خود در عربستان با اینها بحث میکردیم صحبت میکردیم غیره، با اینها در اونسش آدم بیشتر میشه، طبیعه کاره دم محبت اینا تو دل آدم میاد، باید یه کاری بکند که دل اونها رو به دست بیاره. و من یه همچه حالتی برام پیش من سریع استغفار میکردم و روایاتی که از امیر المومنین در متائن و غیره اینها را سریع در ذهنمون ما نور میدادیم که این تأثیر نگذاره. خب امیر المومنین با ابوبکر عمر چه کرد؟ صحیح مسلم جلد 5 صفحه 150 حدیث 4468 آسمن قادرن کاذبن. این از معنای چیز نهج البلاغه خود به 150 حتی اذا قبض الله رسوله رجع قوم علی الاعقاب تا و زحلوا علی سکره من آل فرعون. از این واضح تر از این روشن تر این نهازت دین قد کان اسیرن فی عید الاشرار. و این هم هست دیگه آدم باید یه مقاری به قول فقط حرفایی که اونا آوردن اینا رو نباید ملاک قرار بده. بینید که خود حضرت علی سلام الله علیه در منابع خود اونها، یعنی شما ببینید در اول کتاب المناظرات فی الامامه اینو مؤلفش حدود نزدیک تو ذهنم از 60 خورده ای روایت از امیر المؤمنین آورده از منابع شیعه و سنی در رابطه با ظلمی که در حق امیر المؤمنین کردن، نزدیک شاید 15-16 تا عبارتی که حق ما را قصد کردن. اجمعوا علی حربی که اجماعهم علی حرب رسول الله. خوادی از این واضح تر از این روشن تر اینم عمدتا مال نهج البلاغه را میشون آورده اونجا، از نهج البلاغه آورده و از ابن قتیبه و بلازوری و غیره. من ندیدم کسی اینطور قشنگ جمع‌آوری کرده باشه، خیلی قشنگ جمع کرده ایشون. معلم که داشت شیخ علی حسن، نمیدونم احمد حسن، عبدالله حسن، از طلبه های نجف عراقی ایرانی نیست ولی خوب جمع کرده ایشون. یعنی کل مناظرات رو ایشون آمده از حضرت امیر شروع کرده، از حضرت زهرا احتجاجات، بعد امام حسن، امام حسین، از صحابه تا آورده به عصر حاضر که مناظراتی که با اهل سنت داشتن علما اینا رو همه رو جمع کرده. ولی المناظرات فی الامامه بله من ندیدم، ولی خب دیگه مشهوره دیگه جا این دیگه بله من اون چیز ندارم.
استاد این جمله را توی نهج البلاغه نامه 36 شخص که جمع شدن مثل اجماعشون به حضرت پیامبر تو نامه 36
بله نامه 36 ولی مال چیز دیگه بله ایشون شیخ عبدالله الحسن ایشون احتجاجات امیر المومنین رو میاره تا میاد احتجاج رو علی ابی بکر چند تا هست این رو آمارم خواستیم ما بدیم بله 35 مورد رو ایشون آورده. چون نه ما خودمون که بحث جدایی داریم، کسانی که اعتراض کردن با ابوبکر و بیعت نکردند ما اینا رو همه رو استقصا کردیم و شاید ندیدم کسی به این شکل استقصا کرده باشن. رو سایت دوستان مراجعه بکنن، اونهایی که اعتراض کردن بر ابوبکر والله نمیدونم عنوانش چیه. اون ابوبکر رو بله یکی از ایناست که چرا امیرالمومنین با خلفا همکاری میکرد، اینا مفصل ما بله فلان چیزش عدم نامه در فلان نامه اندازه قرآنی مخالفت صحابه با ابوبکر. بله صحابه جلال نظرم بعد اینها ما حدود 39 مورد، البته 39 مورد بعضیا به صورت قبیله هست، مثلا طایفی از خزرجیان، طایفی بنی حسد، اینها بعضی هم که چیز همش هم از منابع اهل سنت ما آوردیم همه را در رابطه با منهج رجالی اهل سنت که ناگفتن اگر چنانچه یک راوی شیعه باشد ما روایت شیعه را نمیپذیریم، اینها میان در رابطه با روایت کافر، فتح الباری ابن حجر جلد 5 صفحه 261 میگه و فیه جواز الاعتماد علا خبر الکافر اذا قامت القرینه علا صدقه. اگر یک کافری روایتی رو نقل کرد ما قرائنی داشتیم که این راست گفته، خلاصه ما قبول میکنیم. فخرالدین رازی هم در کتاب المحصولش، کتاب اصولی جلد 4 صفحه 196، بعضی از چاپا صفحه 567 همین رو داره. بله زرکشی در بحر المحیط برخلاف این میگه ولا تقبل روایت الکافر کل یهودی و نصرانی اجماعاً سواء علم من دینه الاعتراض عن الكذب ام لا و سواء علم انه عدل فی دینه ام لا لان قبول الروایت منصب شریف و مکرمت عظیمت و الکافر لیس اهلا لذالک. این یک نکته. نکته دیگر آیه صنعانی که از علمای سنی شیعه زیدی یمن هست در رابطه با عبدالله یوبه میگه نبی مکرم قبل خبره مع علمه به نفاقه حتی اکذبه الله. اینم یک نکته. در رابطه با قبول قول مبتدع و بدعت گذار که حالا مراد از بدعت چه هست، از این ما بادی در شرح سنن ابی داوود میگه البدعتو اصغر من الکفر و اکبر من الفسق. از اون طرف ذهبی میاد میگه من دخل فی بدعت ولم یعد من رؤوسها ولا ام عنفیها، خیلی دیگه قور نکرده درش، یقبل حدیثو و حدیثم فی کتب الاسلام لصدقهم و حفظهم. باز صنعانی میگه نواسب و گلات شیعه و مبتدعه در کتب صحاح ما اینها روایت دارن. اینها نمونه هایی از بحث هایی است که اینها مطرح می کنن. بعد یک نکته دیگری که در اینجا هست خیلی ظریف عزیزان دقت کنن، بحث قائلین به رجعته، چون عموما اهل سنت رجعت را از مختصات شیعه می دانن و معتقدن اعتقاد به رجعت یک اعتقاد فاسدیه و کسی اگر معتقد به رجعت باشد روایت او قابل قبول نیست. بر بهاری که در حقیقت از وهابی های سرشناس قرن سوم چهارم بوده، شاید اولین نفری هم هست، فتوا داد علیه شیعه و فتوا داد بر قتل کسانی که برای امام حسین مداحی میکنن، عزاداری میکنن، قبل از ابن تیمیه است، تقریبا 2300 سال قبل از ابن تیمیه است. بعد ایشون میاد میگه و بدعت ظهرت یا کفر بالله و قال و من قال بها فهو کافر بالله لا شک فی من یؤمن بالرجعه و یقول علی ابن ابی طالب حیون. خب این عزیزان دقت کنن، میگه اون کسانی که بله نمیدونم الان تو ذهنم نیست چیه قضیهش، بله. علی حال ایشون میگه کسانی که قائل به رجعت هستند اینها کافر بالله هستند و معتقدن علی ابن ابی طالب حیون. اینها ظاهر قضیه این است که وقتی میخوان فتوا هم صادر کنن نمیان کتب شیعه را مطالعه کنن، عقیده شیعه را ببینن، بعد بیان فتوا صادر کنن. آیا در طول تاریخ احدی قائل بوده به رجعت به این معنا که امیر المؤمنین حی از دنیا نرفته؟ ما ندیدیم، حتی در میان عوام الناس هم نشنیدیم که بگن امیر المؤمنین زنده است برمیگرده. شهادت امیر المؤمنین از قطعیات عقیده شیعه هست. بحث رجعت یک بحث قرآنی ربطی به شیعه ندارد. ما 10-12 تا آیه در قرآن داریم دلیل بر رجعته. و یوم نحشر فی کل امت فوجا. ما از این آقایان سوال میکنیم نحشر من کل امت فوجا، مال قیامت، در قیامت که نحشر جمیع خلائق. نه دیگه، و نحشر من کل امت قومن، از هر امتی، مثلا از امت پیغمبر قومی را، از امت حضرت موسی قومی را، یعنی مشخصه، میگه از هر امتی یک قومی را ما محشور میکنیم. خب این محشور میکنیم مال قیامت، قیامت من کل امت نیست، کل الامه هست، تمام خلائق. پس معلومه بر این که غیر از این ما آیات زیادی داریم، کسانی که از دنیا رفتند دوباره به دنیا برگشتند. اصلا یک کتابی دارن ابن عبد الدنیا، کتابی داره من عاش بعد الموت، اسم کتاب اینه من عاش بعد الموت. افراد زیادی از بزرگان اهل سنت رو میاره که اینا از دنیا رفتن، بعد از چند سال دوباره زنده شدن و بعد از زنده شدن در دنیا عمر کردن. رجعت غیر از اینه. افرادی که از دنیا رفتن و به امر الهی برمی گردن و زندگی می کنن. الان این رو عزیزان آیاتی که کسی دارن که ما باید خوب روش کار بکنیم، همین بحث رجعتی که امروز یکی از اساسی ترین کتابی چیزی که اشکالی که آقایان دارند مربوط به رجعته. خب در رابطه با حضرت عزیر کلذی مر علی قرية فلان قال انا یحیی الله فاماته الله مئة عام ثم بعثه. آیا خدای عالم که حضرت عزیر را بعد از 100 سال زنده کرد، حالا اگر دلش بخواد خدا ارادش تعلق بگیره حضرت علی را بعد از 5000 سال 10000 سال زنده کنه به دنیا برگردانه، از قدرت خدا بعیده؟ نمونش چیه؟ بعد بگه کم لبست، قال لبست یوما او بعض یوما، قال لا بل لبست مئة عام فانظر الى طعامک و شرابک لم یتسنع. بعضی از آقایان از این استفاده میکنن برای طول عمر حضرت ولیعصر ارواح نافدا. یک قضا شما یک جا بگذارید 4-5 روز بماند، قضا فاسد میشه، از بین میره. ولی خدای عالم میگه 100 سال قضا و چه بدون به قول شما یخچال، و تو یخچال هم بگذارید شما بعد از 2-3 هفته قضا فاسد میشه. شما میوه رو بگذار داخل یخچال، بعد از 20 روز کتک زده داغون شده رفته. حتی تو فریزر هم بگذارید بعد از مدت ها دیگه اون خاصیت یه مزه اصلیش از دست داده. میگه لم یتسنع، هیچ تغییری در طعام و شرابش صورت نگرفته. حالا ونظر اله ماده که غیرون که دیگه جدایی از اینها هست. خب این نشان میده خدا یه عالم ارادهش تعلق بگیره، یک قضا 100 سال بماند تغییر پیدا نکند، این خدای عالم قادره حضرت ولیعصر رو چیکار بکنه؟ هزار سال دو هزار سال زنده بدارن. یکی از علمای اهل سنت یه جمله قشنگی داره که اونم مال گندی شافیه، میگه بابا همه ما معتقدیم ابلیس خودش هم از خلائق دیگه، مخلوقه، از قبل از خلقت که میگه 4000 سال قبل از خلقت آدم بوده، از حضرت آدم هم تا الان زنده هست. چطور خدایی که قدرت دارد ابلیس را چندین هزار سال نگه دارد، آیا قادر نیست حضرت مهدی رو 2000 سال نگه داره، 1000 سال نگه داره؟ بله دیگه فرقی نمی کند، خلق الجن والانس فرقی نمی کند، جن انس هر دو مخلوق هست، هیچ فرقی نمی کند. البته خوب داره که از این طول عمرشون بیشتره، حتی بعضی از آقایان که یه مقداری با اون عالم اونجوری اونجوری ها ارتباط دارن میگن زعفر جنی تقریبا 10-20 سال قبل از دنیا رفته، که در زمان حضرت امام حسین. بله بله اینا این طوری میگن، ما که ندیدیم، ولی خب اونایی که دارن با اونا مرتبط هستن میگن به این شکلی. بله نه بعضی وقتا حالا ما کاری نداریم، اینها ارتباطاتی دارن، بعضی از افراد به یک مرحله میرسن، را بعضی از راه نادرست، بعضی هم از راه درست توسل میتونن با افراد. حتی من در شرح حال در همون اول کتاب کبریت الاحمر مال مرحوم بیرجندی، من که منم اونجا دیدم که یکی از علما و بزرگان میگه ماه محرم که میشد من دعوت میکردم مثلا فلان دره اونجا برای اجنه روزخانی میکردن و گریه میکردن. خب مرحوم بیرجندی هم از علمای خیلی بزرگ شیعه هست و این کبریت الاحمر فی شرائط المنبر من معتقدم خواندنش برای یک طلبه در حد یک نماز صبح واجبه. یک سری نکاتیشون در اونجا آورده و واقعا انسان رو تکان میده، تکان میده آدم رو. مثلا اونها که دیگه میرن بالای منبر هر چی که دوست دارن میگن، یک جمله‌ای دارد، من یادم از اون سال 47-48 که ما فیضیه بودیم میرفتیم مدرسه فیضیه مطالعه که میکردیم، خسته میشدیم این کبریت الاحمر رو میگرفتیم مطالعه میکردیم. داره از یکی از بزرگان نقل میکنه، در یک مجلسی شب خواب دیدم رسول اکرم ائمه نشستن، خطیبم بالای منبر دارد روزه میخواند، روزه ودا میخواند. گفت که آقا امام حسین آمد کنار خیام، گفت یا زینب یا زینب علیکن من السلام. رسول اکرم گفت ای خطیب دهنت بشکنه. امام حسین یک بار گفت یا زینب، چرا تو دو مرتبه داری میگی؟ گفت اگر قرار اینه، کار ماها با کرام الکاتبینه. بله بله نه خواب ائمه دیگه شکلی نیست، ائمه رفتان فرمودن خواب و بیداری برای ما فرقی نمی کند، حداقل شبهه شرعی که میاره برای ما، وجوب و حرمت میاره، شبهه شرعی که برای ما میاره. شما دقت کنیم آنچه که در مقتل هست ما اون رو بگیم و هدفمون این نباشه که مردم گریه کنن یا نکنن، به ما چه مربوطه، وظیفه ما نقل مقتله. بله خب این آیه به همین شکل. آیه دیگر باز نسبت به 70 نفر از بنی اسرائیل که بعد از مرگشون زنده شدن و این قضیه اون فردی که از دنیا رفته بود، 10000 نفر از بنی اسرائیل قال لهم موتوا ثم احیاهم. ببینید ما از این طور آیات الا ما شاء الله ما داریم که خدای عالم در قرآن افرادی را میگه از دنیا رفتند 100 سال 10 سال چندین روز بعد زنده شدن و در دنیا، این ابن عبد دنیا بله کتاب منعاش بعد الموت، بله یک کتاب مفصلی در اونجا افراد زیادی رو ایشون مطرح میکنه که اینها از دنیا رفتند و بعد از این که از دنیا رفتن خدای عالم اونها را زنده کرد و آمدن مدتی در دنیا بودن. ابن عبد دنیا از علمای اهل سنته، ابن عبد دنیا حالا دیگه در نمر محضرها نمیدانم. بله
خودره یه مردی طبیعی بوده یا استثنائی؟
نه استثنائیه. شاید اونا اینجا ندارن. من آش بنده بعد الموت، کتاب من آش بعد الموت بعد همین جا هم هست. فرمایشون درست آقا، من آش بعد الموت لابن عبد الدنیا ابو بکر عبدالله ابن محمد ابن سفیان ابن فلان عموی قرشی معروف ابن عبد الدنیا، مال 281 هم هست. بله بله. دیگه حالا شما باید دیدید که ابن تیمیه که آمده حمله کرده به شیعه در رابطه با رجعت، اینها ببینید چطور توجیه کردن. اینا ببینید در رابطه با جابر ابن، برای شما عرض کنم، جابر ابن یزید جعفی، از اون طرف صحیح مسلم در همون اولش صفحه 20 میگه یقول و سمعت جابرن یقول اندی 70,000 حدیث عن ابی جعفر عن النبی، 70,000 روایت من از امام باقر سلام الله علیه از پیغمبر دارم. با همه اینها این آقایان میان میگن آقا لقیت جابر فلم اکتب ان، چرا؟ کان یؤمن بالرجعه. خودش میگه 70,000 روایت، کل روایات بخاری 2700 تاست، مسلم 4500 تا، کل صحاح سته آقایان تقریبا 1/5 کافی روایت داره. صحیح بخاری، مسلم، سنن ترمذی، نسائی و غیره جمع کردن آقایان، ابن عسیر جزری جامع الاصول شده 9900 و خورده ای، یعنی به 10,000 روایت نرسیده. کافی به تنهایی در این 8 جلد 16,199 روایت داره. این آقا آمده میگه 70,000 روایت از امام باقر داشته، ولی ما لم اکتب ان، چرا لم اکتب ان؟ کان یؤمنو بر رجعه. بعد از اون طرف شما ببینید عبدالرزاق صنعانی یؤمن بر رجعه، ولی میگه لبرتد عبدالرزاق عن الاسلام ما ترکنا حدیثا. خب ببینید این برخورده گزینشی این چه کار میکنه؟ یعنی یک مبنای درست، اگر واقعا اعتقاد به رجعت مانع وساقت و قبول روایت راویست، خب همه جا، خب جابر ابن عبداللهی که 70,000 روایت داره به خاطر ایمان به رجعت، آقا روایات چک بگذارید کنار. عبدالرزاق صنعانی مؤلف کتاب المصنف آمده میگه لبرتد اندینه، عمدتنم میان چون چیه؟ ایشون از اساتید خودشون بوده و نمیتونن رد کنن، چون اگر روایات عبدالرزاق صنعانی رو رد کنن بخاری زیر سوال میره. بخاری یکی از اساتید بردستش عبدالرزاق صنعانیه. الان من نمیدانم این کتاب المصنف ایشون مجموعاً چقدر روایت داره. خب از اون طرف به جابر میگه یؤمنو بالرجعه، از این طرف به این شکلی. جالب اینه در رابطه با صحابی ابو الطفیل عامر ابن واصله که تقریبا آخرین صحابی است که از دنیا رفته، 101 103 107 یعنی بعد از 100، ایشون میاد میگه این ابو الطفیل صحابی کانم المختار صاحب رعیته، اصلا پرچمدار مختار بوده در قتل قاتلین ما، و کان یؤمن بالرجعه، چون ایمان به رجعت داشته این آقا، روایات ولو صحابی هم هستا، ولی ما روایات این آقا رو به خاطر این چیه؟ میگه آقا ابن حزم ابو الطفیل مقدوحون لانه کان حامل رعیت المختار و کان یؤمن بالرجعه. اینها نمونه هایی از کارهایی است که این حضرات دارن انجام میدن، حالت گزینشی، یعنی رجال اهل سنت رو حالا ما یه مداری تو این قضیه بیشتر غور کردیم، یعنی به قدر آششل قلمکاریه یک قاعده ثابتی که بیان همه جا از این قاعده استفاده کنن بنده پیدا نکردم. هر قاعده ای میان میگن، چهار نفر میان چهار میکنن این قاعده را میشکنن. یک ضابطه رجالی مطرح میکنن، میان اون جاهایی که به نفع خودشون هست قبول میکنن، به ضرر خودشون هست چیه قبول نمیکنن. نه بسته و ما من آمن الا وقت خس نیست، میگه آقا اینجا قبوله اینجا قبول نیست، میگه من کان یؤمن بالرجعه فهو ضعیف، یعنی کل من کان یؤمن بالرجعه. وقتی قاعده آمد یه قاعده تخصیص بردار نیست، عام نیست که ما بگیم آقا آمن ما من آمن، مطلق نیست، یه قاعده ثابته در همه جا این قاعده باید چشه یک نواخ اجرا بشه. مثلا شما ببینید دو تا شرح صحیح بخاری داریم مشهوره، شرح بدرالدین عینی، شرح ابن حجر عسقلانی. ابن حجر عسقلانی شافعیه، بدرالدین عینی حنفیه. در ابن حجر فتاوای ابو حنیفه میاد، حنفی ها میاد، آنچنان موضع میگیری گویا در برابر منافقین جبهه گرفته، در جنگ احزاب داره طرف مقابل رو مورد حمله قرار داده. بدرالدین عینی فتاوای شافعی میاد به همین شکل. یعنی اینها حالت گزینشی که دارن این آدم رو اذیت میکنه. اگر واقعا آقای ابن حجر شما میگید آقا این قاعده رجالی است، خب این قاعده رجالی اگر شافعی هم نقل کند تحت این پوشش باید باشد، حنفی هم نقل کند باید تحت این پوشش باشه، ولی قاعده رجالی در رابطه با شافعی ها ایشون میگه روایتش صحیحه، اگر همون قاعده میاد نسبت به حنفی ها میاد میگه قاعده ضعیفه، روایت رو ترک میکنه. من پارسال مفصل چندین نمونه ما آوردیم اینها، این دوتایی که مال شرح صحیح بخاری و هر دو هم از اعیان اهل سنت هستند، یعنی از این آخوندهای علق مزغه نیستن بگیم مثلا خیلی زیاد به قول توجه نداشتن، ضوابط دستشون نبوده. این چهار قاعده که ما آوردیم. قاعده پنجم که دیگه عزیزانم خواستن مطالعه داشته باشن در رابطه با مشایخ و ثقاتشون هست. ما هم داریم در رجالمون در توثیقات عامه نسبت به کسانی که مشایخ از اون نقل روایت کردن، ما خیلی از راویهای داریم توثیقی نداریم، ولی شیخ طوسی روایت نقل کرده، شیخ مفید، کلینی، شیخ صدوق، میگن آقایان روایت اجلا از یک راوی دلیل بر وثاقت او بلکه فوق الوثاقه هست. این رو ما در قاعده رجالیمون داریم، گرچه آقای خویی رضوان الله تعالی علیه این رو قبول نمی کنه، ولی غالب فقهای ما قبول دارن که نقل مشایخ و بزرگان از یک راوی مورد قبوله. ما خودمونم در این کتاب المدخل الى علم الرجال و سیرای مفصل مطرح کردیم، در اونجا آمدیم گفتیم آقا نه فرمایش آقای خویی رو قبول میکنیم ما، نه فرمایش مرحوم علامه مجلسی و پدر بزرگوارش وحید بهبهانی. مشایخ اگر کثیرن از یک کسی روایت کردن، کثرت و روایت المشایخ عن رجلن، این مشخص مورد تأییدش بوده، نمیشه که مشایخ بیان 30 تا 40 تا 50 تا روایت از کسی نقل کنن با اینکه معتقد به وثاقتش نبودن، ولی اگر یک مورد، دو مورد، سه مورد نقل روایت کرده، این دو سه مورد رو ما نمیتوانیم به عنوان یه قاعده کلی بگیم آقا نقل مشایخ از یک راوی دلیل بر وثاقت اون راوی هست. به ذهن ما میرسه این روش روشه معتدلیه. انا اگر اشتباه نکنم نظر خدا تعالی شبیری زنجانی، خدا دعای سبحانی هم همین نظریه رو داره و بعضی از فقهای معاصر ما هم همین نظر رو دارن. نه، آقایانی که جنبه اخباری داشتن، فیض کاشانی، محمد تقی مدلسی، محمد باقر مدلسی، وحید بهبهانی، اینها صاحب ریاض، اینا همه قبول میکنن، حتی صاحب جواهر، صاحب حدایق، خیلی از جاها میاد میگه آقا مشایخ از اون نقل کردن، حتی ترزی شیخ صدوق و شیخ مفید رو دلیل بر وساقت راوی میدانن. شما همین کتاب چیز رو ملاحظه بفرمایید، المدخل لا علم الرجال و درایه، اونجا ما همه اقوال رو آوردیم. و السلام علیکم و رحمت الله.